اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث غایت و علت غایی باید دو فصل و دو مقام را کاملا جدای از هم بحث کرد. یک فصل و یک بحث و یک مقام راجع به اثبات اصل علت غایی و غایت نسبت به هر معلول هست، اونگاه این معلول خارجی که علت فاعلی دارد، علت غایی دارد، رابطه علت غایی با معلول، رابطه علت غایی با فاعل چیست، یا رابطه غایت با فاعل چیست، این باید روشن بشه. فصل دیگر و بحث دیگر درباره ذات اقدس اله است که آیا علت غایی دارد یا نه، غایت دارد یا نه، عین ذات است یا نه، خارج ذات است یا نه. بماند بعضی از مباحث و شکوک و عجبه که مربوط به فصل اول است و بعضی که مربوط به فصل دوم است در این شکوک و اضاحات کنار هم آمد، چون که در غیر شکوک و اضاحات هم این دو مقام مخلوط شد. اولین کار این است که نظم طبیعی و صناعی و منطقی تنظیم برقرار بشود. اون فصلی که مربوط به اصل علت غایی و رابطه بین غایت و علت فاعلی است جداگانه تبیین بشه. اون فصلی هم که مربوط به خصوص ذات اقدس اله هست این برد بشه. مطلب دوم آن است که ایشون در صفحه 272 یک اشکالی را ارائه کردن. 5 سطر مونده به آخر صفحه 272 فرمودن به این کفی انقلت. بعد از اینکه در صفحه 272 ثابت کردن که هم خدای سبحان منزه از اغراض زائد است و هم اینکه ذات اقدس اله هدف نهایی هر موجود است، می‌فرمان به اینکه اگر خداوند علت غایی دارد، علت غایی را حکما چنین تفسیر کردن، گفتن هی ما یقتضی فاعلیت الفاعل فیجب ان یکون غیر ذات الفاعل ضرورت مغایرت المقتضی للمقتضا، که هم به صورت شکل اول قابل تغییر است هم به صورت شکل استثناء قیاس استثنایی. بعد می‌فرمان این تعبیر مسامه است، منظورشون از این اقتضا عدم انفکاک است، یعنی علت غایی از علت فاعلی جدا نیست، هیچ علت فاعلی بدون علت غایی نخواهد بود، خواه عین او باشد خواه غیر او. این تعبیر به اقتضا از مسامحاتی است که در کلمات اینا هست برای اینکه اعتماد دارن بر فهم آشنایان به علوم، وگرنه هیچ برهان اقامه نشده است، نه مطلب ضروری است که بیان باشد، نه مبرهن است که مبین، نه بیان است نه مبین، نه بدیهی است نه نظری است که برهان بر او اقامه شده باشد که فاعل حتما باید غیر از غایت باشد. اونگاه در سطر هفتم صفحه 273 خودشون این چین تعریف میکنن، فرمان و اما الغایه به معنا کون علمهی به نظام الخیر الذی هو عین ذاتهی دائیا له الی افاده الخیر. این تعبیر مسامحه است، نمیشود گفت که علم واجب دائی اوست و باعث اوست، چون علم واجب عین ذات اوست، علم که عین ذات است دیگر ذات را منبعث نمی کند، ذات را دعوت نمی کند. هر از آن است که این گونه از تعبیرات در اثر اعتماد به فهم آشنایان به این اصطلاح صورت می پذیرد. نباید به این مسامحات انسان گرفتار مغالطه بشود. اون چه که برهان بر او اقامه شده است این است که فعل بدون غایت نخواهد بود، فاعل علت غایی دارد، خواه خودش باشه خواه غیره. این یه من حالا اشکال دوم همین است. اشکال دوم در صفحه 278 است. در صفحه 278 این اشکال اول و آخر را مطرح میکنند. فرمان به این که اگر او علت فاعلی است باید مقدم باشد، اگر او علت غایی است باید مؤخر باشد، شیء واحد هم مقدم باشد هم مؤخر باشد چگونه توجیه میشود؟ در اون صفحه 272 فرمودن شیء واحد هم مقتضی باشه هم مقتضا فرض نداره. اینجا فرمودن شیء واحد هم اول باشه هم آخر، هم مقدم باشه هم مؤخر فرض نداره. فرمودن به این که از اون جهت که شما گفتید غایت به حسب شیئیت تقدم، یعنی به حسب ماهیت تقدم داره بر فعل، ولی به حسب وجود تأخر از او داره. در غیر واجب تعالی این دور حل شده است، یعنی به ماهیتی مقدم است به وجودی متأخر. و ما درباره واجب تعالی که هستی محض است اونجا ماهیت مطرح نیست، چگونه شما او را هم فاعل می دانید هم غایت؟ یعنی باید که هم وجودا مقدم باشد هم وجودا متأخر. پاسخ مسئله این است که علت فاعلی ذاتن مقدم بر فعل خودش است و فعل او ذاتن همو را می طلبد، یعنی ذاتن فعل او به سمت او سیرورت و استکمال دارد. پس او ذاتن می شود آخر، آخر برای فعل، نه اینکه آخر از فاعل است. ذاتش واحد بسیط است، این ذات بسیط مصدر فعل است، این فعل هم همو را می طلبد. پس از اون جهت که این ذات مصدر این فعل است میشه فاعل و مؤول، و از اون جهت که این ذات هدف و مطلوب همین فعل است میشه اول آخر. این چنین نیست که خود شی بر خود شی مقدم باشه. اگر فعلی در کار نبود ما مقدم و مؤخری هم نداشتیم. این یک حقیقت بسیط حقیقی ذات بسیط حقیقی بود که همه کمالات را دارست. اما وقتی که نسبت به فعل می سنجیم از جهت که علت فاعلی است و مصدر است می شاول اول، و از اون جهت که فعل همو را می طلبد و تقربن الی تلاش و کوشش می کند می شاول آخر، بنابراین محضوری از این جهت نخواهد داشت. بعد فرمودن به این که ما گفتیم علت غایی متأخر است وجودن، این رو در اون مسئله گفتیم که موجود داخل در کون و فساد باشد و واقعه در عالم طبیعت. در صفحه 268 سطر اول صفحه 268 این است که اعلم ان العلت الغاییه اما واقعتون تحت الکون آهیه اعلا من الکون. این قسم اعلا من الکون رو دیگه با مفصلا ذکر نکردن. اونی که تحت الکون باشد اون حکمش این است که ماهی علت غایی ماهیتا متقدم و وجودا متأخر. در پایان همین این فصل یعنی در صفحه 269 اونجا عبارتی شما نقل کردید که علت بعید از سقطه است، اون در مباحث مشرقیه است. در مباحث مشرقیه این چنین دارد: مستکنیه علتون بعیده فلاجرم قایتها لیست صورتن فی ماده، والبنائیه علتون قریبه لحصول صورت البنا فی ماده فلاجرم قایتها هی تلک صورت المادیه. این مضمون در مباحث مشرقیه است. ایشون نقل کردید؟ بله، این عبارت در مباحث مشرقیه است. و این قبل از اون عبارت قبل از این است. و از پل مستکنیه که این فهم بعد این عبارتی که شما نقل میکنید، نه این عبارتی که شما نقل میکردید این در مباحث مشرقیه است. بعد از او این است پل مستکنیه که با فای تفریز یکی میکند، که در اون عبارتی که شما نقل کردید این است که مستکن علت بعید است بنا علت قریب، درسته؟ ایشون اول مباحث مشرقیه رو نقل میکنن بعد میفرمون فل مستکنیتو علتون بعیده فلاجرم قایتها لیس صورتن فی ماده والبنائیه علتون قریبه لحصول صورت البنا فی ماده فلاجرم قایتها تلک صورت المادیه. عبارت روشنیست در مباحث مشرقیه. خب قرض آن است که مرحوم صدر متعالی فرمان این که ما گفتیم علت غایی به شیئیتهی مقدم است و وجودی متأخر، اون مال موجودات کائن و فاسده است که واقع تحت الکون است و اما اونچه که ما فوق الکون است مشمول این قانون نیست. بنابراین این اشکال رو هم به این سبب جواب میدن، اشکال اول و آخر. بعد میرسن به شکوک و ازاحات. این شکوک و ازاحات بخشی بر میگردد به اصل علت غایی و غایت داشتن موجود چه در واجب چه در غیر واجب، بخشی برمیگردد مستقیما به خود واجب. این است که برای نظم منطقی باید این دوتا فصل را، این دوتا بحث را کاملا از هم جدا کرد. حالا قبل از اینکه این به شکوک بپردازن، میفرمان به اینکه علت غایی که هدف است و کمال است در غیر واجب تعالی حتما برتر از فعل است و حتما برتر از فاعل، چون فاعل این کمال را ندارد، میخواهد به وسیله فعل به اون کمال برسد. علت غایی هم برتر از فعل است هم برتر از فاعل، و هر فاعلی هم قصدش و اراده و توجهش به سوی اون کمال برتر است، و هرگز فاعل به سمت صفر و پایین تر از خود حرکت نمی کنه. این مستحیل است. اینها به عنوان استحاله است نه استبعاد. پس قانون اول آن است که اون غایت حتما بالاتر از فعل است، حتما بالاتر از فاعل هست، و مستحیل است که غایت بالاتر از فاعل نباشد، برای اینکه فاعل در اثر فعل میخواد به اون برسد، پس نمیشه نداره، فقیر است نسبت به اون کمال. و چون غایت معناش همون انگیزه فاعلیت فاعل است، باید برتر از فاعل باشد، لذا هرگز فاعل قصد و مادون ندارد، اراده و مادون ندارد. این دو مطلب، این دو مطلب طبیعی پیدایش شکوک است که ما داریم. مواردی را که خود شخص اون علت غایی را ایجاد می کند، چون شخص علت غایی را ایجاد می کند، یقینا اون علت غایی اثر شخص است و شخص مؤثر است و بالاتر از او. و چطور شما می گویید که علت غایی همیشه کامل تر از فاعل است؟ و گاهی داریم که فاعل به سمت پایین تر از خود گرایش دارد، پس چرا گفتید همیشه علت غایی بالاتر است و قصد به پایین تر مستحیل است؟ ما اینها را داریم. ایشون می فرمان به این که در همه این موارد یک ما به ذات با ما بالعرض مخلوط شده است، یه فاعل حقیقی با فاعل غیر حقیقی اشتباه شده است. خب پس این بحثای محوری همین دو عنصره که غایت برتر از فعل و بالاتر از فاعل است، یک، و یقینا فاعل نسبت به اون ناقص است و به وسیله فعل میخواهد به او برسد و کامل بشود. این جمعا میشه محور اول، و روی این محور مستحیل است که غایت بالاتر از فعل نباشد، و غایت که بالاتر از فعل است معلول فاعل باشد مستحیل است، برای اینکه هیچ فاعلی بالاتر از خود را ایجاد نمی کند. محور دوم این است که غایت چون بالاتر از فعل است مستحیل است که بالاتر از فاعل، مستحیل است که فاعل کار اختیاری و ارادی انجام بدهد به سمت پایین تر از خود و برای پایین تر از خود. هر دو عنوان استحاله است. اون وقت ایشون بله، البته حالا شاید همینجور در بیاد، قرض بله، قرض آن است که پاسخش اینه که در همه موارد یه ما بالعرض با ما به ذات اشتباه شده است، یه علت حقیقی با غیر حقیقی اشتباه شده است. پاسخ همه شبهات این، ولی اون محور اصلی بحث اون دوتاست. روی این دو محور اصلی چند اشکال میشه. یکی این که میگن که نه، ما گاه میبینیم که فاعل کاری انجام میدهد که بالاتر از خود اوست، اون مقصود را فاعل انجام میدهد، مثلا صحت و سلامت بیمار به وسیله فعل طبیب پدید می آید، پس طبیب قاصد سلامت است، معطی سلامت است، فاعل سلامت است، و سلامت یه امر کاملی است و برتر و طبیب او را اعطا کرده است. جواب میدن به این که در هیچ گونه از موارد شبیه این طبیب یا غیر طبیب اینا علت فاعلی نیستن، اینا علت معدن و علت ممد. طبیب کاری که میکند مشکل دستگاه بدن را و گوارش و ماننده اون را برطرف میکند، این شخص را مستعد میکند برای دریافت سلامت و صحت، اون مانع را برطرف میکند. وقتی مانع را برطرف کرد و استعداد را به نصاب رسوند، مؤت صحه، مؤت سلامه، صحت و سلامت عطا میکند که اذا مرضتو فهو یشفی. تعلیم و تعلم هم همینطور است، هیچ کسی معلم کسی نیست. انسان یه حرفی میزند، یه آهنگی از زبان او به گوش مستمع میرسد و این مستمع با قراردادهایی که این الفاظ و مفاهیم دارن آماده میشوند تا اون معلم حقیقی علم را که یک موجود مجرد نورانی است در قلب شنوند ایجاد بکند. معلف اینطور است، مصنف اینطور است، معلم اینطور است. این چنین نیست که علم که یک وجود مجرد نورانیست با این الفاظ جا به جا بشه که، با این مفاهیم جا به جا بشه که، با این قراردادها جا به جا بشه که. صحت هم این گونه، صحت یک ملکه وجودیست، صحت یک ملکه وجودیست. این شخصی که طبیب هست راهنمایی میکند که این مزاجی که استعداد دریافت سلامت و صحت را در اثر بعضی از ضایعات و آفت ها از دست داد، این آفت زدائی کند و این استعداد را به حال اول برگرداند. همین اون که به این مستعد پاسخ مثبت می دهد، سلامت که یک کمال وجودیست اعطا می کند، اون واحب و صبر است. بله بله، یعنی این که تنفس میده یعنی اون مانع نفس کشیدن صحیح و طبیعی را میزداید. وقتی مانع را زدود، این استعداد دریافت اون تنفس صحیح را از واهب سبر پیدا میکند و دستشو میگیرد. یه وقت است که کاری را جا به جا میکند، در حقیقت مثل کسی را از جا به جا میبرد، این کار نیست، این کار طبیب نیست. دست کسی رو بگیره از جای به جای بیرون بره، یه وقت از کار علمی میکند، یعنی دستگاه او را آفت زدائی میکند، غبار روبی میکند، بالاخره تا موت سلامه، سلامت را که کمال وجودیست عطا کنه. خب این اون دو طرف است. بله، این به ما بکن من نعمتن فمن الله، غرض اینه که یک کار اصلا مربوط به شخص نیست. یه وقت است که شخص خودش از باب لله جنود السماوات و الارض سپاهی از سپاهیان خداست. دو تا مسئله است. یه وقت است که کاری که در خارج انجام میگیرد، نسیمی میوزد و میوه از درخت میریزد، این یک کار. یه وقتی باغبان میوه را از شاخه میکند، این دو کار. اونجا که باغبان میوه را از درخت چند بر اساس لله جنود و سماوات و الارض، خودشان جندی سپاهی از سپاهیان اقدار است، این درسته. اما اونجا که بادی وزید و میوه از درخت ریخت، این باغبان هیچ کار است. غرض آن است که طبیب نسبت به کار خود سپاهی از سپاهیان کسیست که ما یعلم و جنود ربی که اللهو، نسبت به سلامت هیچ کار است، این است. خب پس درباره مطلب اول که گاهی انسان کار برتر از خود را انجام میدهد، این چنین است. همیشه انسان کار را انجام میدهد ناقص است، وقتی که ناقص شد مانع را برطرف میکند یا استعداد را تحصیل میکند، به نصاب میرسد که وقتی به استعداد به نصابش رسید، معتصور اون فیض را مرحمت بکند. اون فکری که میگوید انما اوتیتو علی علم عندي، فکر قارونیست، که در خیلی جاهای دیگر هم ذات اقدس اله این حرف رو به عنوان اصل کلی از یه عده دیگر نقل کرد، بعد فرمود قد قال الذین من قبله. این حرف مخصوص قارون نیست، یک نکته. به عنوان اصل کلی از دیگران هم نقل فرمود، دو نکته. درباره اونها فرمود قد قال الذین من قبله، هم سه نکته. خب معلوم میشه کسی که خود محور است قارونی میاندیشد، میگه من خودم درس خوندم و عالم شده، خودم زحمت کشیدم به اینجا رسیدم. این مشکل هست، این با توحید سازگار نیست. این مطلب اول، اون شک و اینم اضافه. حالا علم الاندی منتها علم رو موتی خود میداند. اشکال دوم این است که خب پس معلوم میشه اینجا فاعل بالعرض با فاعل حقیقی خلط شده، علت معده با علت فاعلی خلط شده و بارده. اشکال دوم مربوط به محور دوم است. گاهی بعض اشکال مربوط محور اول، بعض اشکال محور دوم. و اون این است که شما که در اونجا گفتید هیچ موجودی به طرف سافل حرکت نمی کند، ما بینیم که بعضی ها به طرف اخذ حرکت می کنند، مثل انسان کار حیوانی می کند، کار بهیمی می کند، کار سبعی می کند و مانند آن. می فهمد این که این خطای در تطبیق است، علا سبیل غلط و مغالط است. این کمال خود را در چیز دیگر می پندارد و همون را که تشخیص داد کمال است و خود را فاقد اون کمال می یابد، به دنبال اون کار می رود. اشکال بعدی آن است که بالاخره این مسلم است که غرض و غایت چیزی است که فاعل را فاعل می کند. در صفحه 280 این اشکال سوم مطرح است. پس یه علاقه ذاتی بین فاعل و بین چیزی که باید استکمال با کم کامل بشه هست، برای اینکه فاعلیت فاعل را او تأمین می کند. چون فاعلیت فاعل را او تأمین می کند، حتما او باید کامل تر باشد، در حالی که ما میریم به طرف ناقص حرکت میکنه. میفهمد اینجا هم شما اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات کرده گرفتید. شما مثلا میبینید انسانی به طرف بهیمی حرکت میکند یا به طرف سبوی حرکت میکند. در حقیقت این مغالطه است، برای اینکه آیا عاقله او به این طرف حرکت میکند یا قوه شهوی او به طرف. این شخص در جهاد اکبر شهوت را امیر کرد و عقل را اسیر، که کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. این مطلب وقتی عقل اسیر شد هیچ سمت و فتوایی از اون نیست. این دو مطلب وقتی شهوت امیر شد، فرمانده همه کارها شهوت است یا غضب، این سمت. حالا شهوت دارد یه کار را انجام میدهد که برای او کمال است، برای عقل نقص. اگر کسی به سمت شهوت رفت یا به سمت غضب رفت، اون مقصود نسبت به قوه شهویه یا نسبت به قوه غضبیه کمال است، نسبت به قوه عاقله نقص است. پس یه شکل ثانی تشکیل میشه و اونه که اونی که فاعل است غایت نسبت به او کمال است، اونی که غایت نسبت به او کمال نیست او فاعل نیست. برای دیگه برای اینکه درنده خویان، یعنی در همون حیات الحیوان دمیری یه جریان را از خنزیر نروماده نقل میکند که میگه در جنگل یه کسی داشت در این قسمت ها کار میکرد، دیدی حیوان شش دست و پایی جا آثارش هست. گفتن ما حیوان یا من هم میم شعلا اربع، من هم میم شعلا رجلی، من هم میم شعلا بطنه، اما من هم میم شعلا ست که ما نیافتیم. که بالاخره بعد از کیلومترها برش تنش شد که این شیش دست و پا چیه. بالاخره خب خنزیری بر خنزیری نزا و به این صورت رو کیلومترها را ما همین بحث گذرونده. می فرماد جوابش این است که فاعل بحث این عبارت جواب عبارت معد و مؤخر است. جواب ربا ما یکون الفاعلو به حسب ذاتی جوهرن رفیعاً اشرف مما قصده او به بحث مخالفت المواد و قواه الحسی و الخیالی التي في الحقیقه یوجب القصد الیه یکون خصمه. تا اینجا دو تا شبه مربوط به بحث علت غایی در ممکنات اینا، اما از این به بعد مربوط بحث واجب تعالی است از یک جهتی که اینها را باید جدا از هم بحث کرده شده که فراغتی بود. بله خواهد شد. الحمدلله.